لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد مقام معظم رهبری در پاسداشت حضور مردم در 5 شهر بزرگ در 2 کشور مهم منطقه در تشییع رهبر شهیدمون یک بیانیه‌ای رو صادر کردند که میخوام یه مقداری در خصوص این بیانیه مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم و اون برداشت‌هایی که ما از این بیانیه داریم رو با عنوان منطق انتقام خدمتتون عرض بکنم. یک جمله‌ای رو دارن می‌فرمان خونی که مظلومان بر زمین ریخت ملت ایران را به عزت بخشیده است. این جمله مقام معظم رهبری جمله بسیار عبرت انگیزی هست، یعنی یک دنیا مصیبت، حتی من میخوام بگم و مرثیه، تو همین جمله است. خونی که مظلومانه بر زمین ریخت ملت ایران را به عزت بخشیده است. یعنی چی؟ ما نیازمند به عزت بودیم، به عزت مردم رو میخواستیم. این به عزت مردم در اول انقلاب و در 57 باعث پیروزی انقلاب شد، باعث به کرسی نشستن منطق انقلاب اسلامی شد و باعث تشکیل نظام جمهوری اسلامی شد. بعثت مردم، یعنی اگر مردم نمی اومدن پای کار این انقلاب، اگر نمی اومدن پای کار امر رهبر کبیر و معمار انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه، این انقلاب به ثمر نمی رسید. اون چیزی که باعث شد این انقلاب به ثمر بشینه بعثت مردم بود دیگه، غیر از اینه؟ یعنی ما یک بعثتی اول انقلاب داشتیم که باعث شد یک نظام و یک رژیم 2500 ساله از این مملکت ریشش کنده شد و جاش یک نظام جمهوری اسلامی مستقر بشه. این به دلیل چی بود؟ به دلیل بعثت مردم بود. مردم مبعوث شدن که این انقلاب پیروز شد. اگر مردم مبعوث نشده بودن، امام به تنهایی نمیتوانست جمهوری اسلامی برپا بکنه. اون چیزی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه در این سرزمین برپا بشه به عزت مردم بود. خب بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و بعد از اینکه جنگ رو هم همین مردم با به عزتشون اداره کردن، ما رسیدیم به دوران سازندگی و گفتمانهای انحرافی در این کشور شکل گرفت، مبنی بر این که خب دیگه الان انقلاب که پیروز شده، نظام جمهوری اسلامی هم که تشکیل شده، ملت در برابر تجاوز رژیم بعث عراق هم که مقاومت کرده و پیروز شده، بنابراین دیگه بریم سراغ سازندگی. و تو فضای سازندگی کشور قرار گرفت، دیگه کم کم این گفتمان داشت منجر میشد و چه بسا شد به این که مردم دیگه برن مرخصی. دیگه انقلاب کردیم پیروز شده، نظام باید کشور رو اداره کنه دیگه، مردم برن مرخصی. میخوام بگم چی شد که آقا تو این بیانشون، تو این بیانیهشون میفرمان که مردم مبعوث شدن با خونی که ریخته شد. وقتی که مردم میرن مرخصی، وقتی که مردم دیگه پای کار انقلاب نیستن، وقتی که حضور انقلابی گاهی وقتا به معنای افراطی‌گری تلقی میشه و یه دسته‌هایی هر صدای مطالبه‌گرانه ای رو به افراطی‌گری تفسیر و تعبیر میکنه، نتیجه چی میشه؟ در غیبت مردم دشمن به این مملکت طمع میکنه. در سالهای گذشته شما شاهد بودید پشت سر هم فتنه ها به هم نزدیک میشد، یعنی اول یه فتنه مثلا شکل میگیره، مثلا دو سال بعد یه فتنه بعدی، بعد هر چی اومده جلوتر فتنه های فاصلش کمتر و کمتر و کمتر، و آخرینش فتنه دیما. شما دیدید که این چیزی نیست که من بخوام برای شما از حافظه تاریخی نقل بکنم و اینها، نه، خودتون دیدین. ما در یه مقطعی به این وضعیت رسیدیم که مردم میدیدن، درست دقت کنید، مردم میدیدن که نیروی انتظامی کتک میخوره اما هیچ کاری نمیکردن، میدیدن که فتنه‌گرا تو خیابونها اتوبوس‌های مردم رو آتیش میزنن، خیابونها و سدهای زباله رو آتیش میزنن، نیروی انتظامی رو سر میبرن، بسیجی رو سر میبرن، شکنجه میکنن، اما مردم کاری نمیکردن. ناراحت هم بودن ها، تو دلشون هم اندوگین بودن که چرا اینا اینقدر جولان میدن، اما اتفاق مردمی نمیافتاد. یعنی یه نظام رو مردم تشکیل دادن، بعد ولش کردن، به امان خدا میگن از خودت دفاع کن. انداختن نظامی که پای کارش مردم نباشن کار بسیار راحتیه، لذا دشمن قدم به قدم داره میاد جلو، داشت میومد جلو قدم به قدم، امیدش به اسقاط نظام و ساقط کردن جمهوری اسلامی بیشتر میشد هرچی میومدیم جلوتر، و اومدیم تا رسیدیم به جایی که دشمن به این نتیجه رسید یک جنگ نظامی از هوا با برتری نسبی آمریکایی‌ها در نیروی هوایی و در کنارش یک یورش خیابانی و شورش خیابانی، اونا از بالا بزنن مثلا پایگاه بسیج رو بزنن، قرارگاه های نظامی رو بزنن، فرودگاه ها رو بزنن، فرمانداری ها رو، مردم رو بسیج، مردم که میگم یعنی اون فتنه‌گرا، چون مردم عموم، مردم که رفتن مرخصی دیگه نیستن که، یعنی فقط نگاه میکنن ببینن کی میبره، دلشون هم میخواد نظام نبره ببره ها، ولی کاری انجام نمیدن. نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دشمن با یه مش شغال ها، این که میگم شغال ها، اینو با توجه میگم چون این شیرانی که امروز تو خیابانن شما میبینید اثری از اون شغال ها دیگه نی، واقعا شغال هایی که تو سطل آشغالی و تو سطل آشغالی دنباله آیندهشون میگشتن، آتش زدن سطل آشغال. دشمن به امید کمک اینها و اینها به امید کمک دشمن داشتن میرفتن به سمت هدف ساقط کردن یک نظامی که ریشش در اعتقادات خود این مردمه، اما این مردمی که با اعتقاداتشون باور دارن این نظامو، پای کار نیستن، یعنی مبعوث نیستن. با شهادت امام، امام شهیدمون و رهبر شهیدمون، مقام معظم رهبری در این بیانیه میفرمان که خونی که مظلومانه به زمین ریخت ملت ایران را بعثت بخشیده است. اما خب این که گفتم یه مرثیه تو این نهفته، از این جهت گفتم که ما یه جورایی به امام شهیدمون بدهکاریم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. درسته که افواجا به دین خدا را وارد میشن مردم، اما واستغفره یعنی مردمی هن که باید زودتر از اینها مبعوث میشدن. چه بسا بعثت دیر هنگام نتیجهش میشه کشته شدن امام. بعثت دیر هنگام نتیجهش میشه کشته شدن 72 تن شهید کربلا. بعثت دیر هنگام نتیجهش میشه کشته شدن شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانش. بعد از شهید بهشتی مردم بیدار شدن، اما دیر شده بود دیگه، رفته بود شهید بهشتی. یعنی مردمی که تحت تأثیر تبلیغات دشمنان مرحوم شهید مظلوم آیت الله بهشتی حتی فحاشی میکردن به این شهید، بعد از شهادت تازه دوزاریشون افتاد که عجب چقدر فریبشون داده دشمن. شبیه همین قضیه در بعد از جلالت شهادت حضرت امام شهیدم هست. شما ببین چقدر آدم اشک ریخت. این جمعیت چند ده میلیونی، من در ایران رو دارم میگم فعلا، اینا خیلی هاشون بودن که شاید مثلا اگر دو سال پیش سراغشون میگرفتی که بیان یه حضور این چنینی داشته باشن عمرن نبودن پای کار. اما با خون به ناحق ریخته شده یه حضرت امام شهید اینا مبعوث شدن. این بعثت بعثتیه که ارزان به دست ما نیومده، یعنی به قیمت خون شهدا، شهدای جنگ های اخیر و سید و شهدای این جنگ ها یعنی امام شهید و خانوادهشون، این بعثت به دست اومده. این نکته اول. نکته دوم این که محور و دال مرکزی فرمایش امام عزیزمون، رهبر عزیزمون در این بیانیه حول محور انتقام هست. یعنی بعد که بحث شهادت و تأثیرش در بعثت مردم رو مطرح میکنن، رو محور انتقام قلم میزنن. انتقامی که مقام معظم رهبری مطرح میکنن، قبل از اینکه ایشون بگن، یه منطق قرآنی داره که ما آیاتی که در این خصوص هست خوبه که مخصوصا جوانها به تفاسیر، به نرم افزارهای قرآنی اینها مراجعه کنن، آیات انتقام رو استخراج کنن، در تفاسیر سرچ کنن، تفاسیر مربوط به آیات انتقام رو ببینن و یک باب وسیعی برای مطالعه است. اصلا خود مقوله انتقام خودش یک مقوله پژوهشی بسیار عمیق داره هستش و جای یک پژوهش عمیق رو میطلبه. یعنی چه بسا باید کتابهایی در این خصوص تدوین بشه و پژوهش هایی در این خصوص شکل بگیره. انتقام، اینو از با مقدمه اول بگم بعد برم سراغ آیات. انتقام یک سنت الهیه. قبل از اینکه یک فرمان الهی، یک فریضه الهی باشه برای ما، یک سنتیش که خود خدای متعال بهش پایبنده و این سنت الهی چه در دنیا و چه در عقبا، چه در عالم دنیا و چه در عالم قیامت، خدای متعال یکی از صفات خودش رو منتقم می‌داند. ان الله عزیز ذو انتقام. خدا عزیز است. عزیز یعنی شکست ناپذیر. ذو انتقام یعنی مالک انتقام، صاحب انتقام، خود خدای متعال هست، چه در این دنیا چه در عالم قیامت. در این دنیا در سنت پیامبران قبل از پیامبر اسلام، سنت الهی این بوده که علاوه بر عذابی که در آخرت وعده میداده برای مجرمین، در دنیا هم خدای متعال به مدد انتقام به یاری پیامبران خودش می اومده. و شما آیات زیادی تو قرآن میبینید در خصوص این که خدای متعال میفرماید ما یه عده رو با طیرن ابابیل و یه عده رو نمیدن با سجیل و یه و همینجوری عذابهای متعددی که خدای متعال، عذابهای طبیعی که برای به اسباب انتقام از مجرمین در همین دنیا شامل حال مجرمین میکرده. اما در عصر این نکته رو دقت کنید، در عصر این مطلب رو من از مرحوم آیت الله مصباح، مرحوم علامه که این مؤسسه آیت الله مصباح و این موکبم متعلق به این مؤسسه است، این از فرمایشات ایشون من به یادم مونده که ایشون یه وقتی یه جایی فرمودن که در عهد رسول خدا و در عهد اسلام و در زمان پیامبر اکرم به این طرف، خدای متعال انتقام دنیوی رو به وسیله آدما میگیره، یعنی مؤمنین. یه وقتی خدای متعال در ادیان گذشته انتقام رو به وسیله سنگ آسمان و سیل و زلزله و تخریب بیوتشون بر سرهای اونها و اینها انتقام میگیره، اما در امت پیامبر اکرم انتقام توسط امت پیامبر اکرم گرفته میشه و توسط آزادی خواهان و توسط آزادی خواهان. احکام خدا جلوه انتقامی داره عزیزان، از قصاص که یک بحثیه که در حوزه حقوق داخلی مطرحه و هم حقوق شخصی مطرحه و حقوق فردی، که اگر کسی کشته شد حق انتقام و حق قصاص برای ولی دم هست، تا قانون جهاد، تا قانون مربوط به محارب، تا قانون مربوط به مفسد فی الارض، اینا همه ابزارها و روشهای انتقامی است که خدای متعال از مجرمان در دنیا توسط مؤمنان اعمال میکنه. امروز دشمن اومده رهبر ما رو کشته، نه تنها رهبر ما رو کشته، بچه های بیگناه رو کشته، فرماندهان ما رو کشته، مردم زن و مرد و پیر و جوان ما رو به شهادت رسونده و ما این وسط گاهی وقتا اگر رهبری های رهبری نباشه راحت لیز میخوریم. کسانی هستن امروز بعد از این شهادت ها فکرشون اینه که میگن حالا ببینید به هر حال اونا اومدن زدن کشتن، خب ما اگر بخوایم به انتقام اینها بزنیم بکشیم، خب جنگ گسترده تر میشه، افراد بیشتری کشته میشن، زیر ساخت های ما رو میزنن، جنگ رو گسترده میکنن، به کشورمون ممکنه حمله کنن و امثال این حرفا. یعنی ما کسانی رو داریم که قشنگ میان تئوری پردازی میکنن مبنی بر این که آقا افکر انتقام بیاید بیرون، چون انتقام یعنی گسترده شدن جنگ، یعنی تلفات بیشتر. اقلایی بخوای برخورد بکنی اینا دارن میگن، اقلایی بخوای برخورد بکنی اینه که حرف از انتقام نزن، تا همین اندازه که شهید دادن از شهید دادیم و شهید گرفتن از ما بس کنید دیگه، نذاریم بیشتر از این ما شهید بدیم و تلفات بدیم، حالا چه تلفات انسانی چه تلفات ساختی زیر ساختی و امثال اینا، یا تلفات نظامی و ابزارهای نظامی و اینها. این یه منطقیه که من اصلا نمیتونم اسم این منطقو بذارم عقلانی، چون عقلای عالم اینجوری برخورد نمیکنن قضیه با قضیه. ما تو دنیای زندگی میکنیم به خاطر ترور یه رئیس جمهور یه جنگ جهانی را میفته. ما توی همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. اومد یک کسانی هستن انقدر ساده لوح که فکر میکنن اگر ما چوب انتقام رو بلند بکنیم و شمشیر انتقام رو بلند بکنیم باعث گستره بیشتر آتش جنگ خواهد شد، بس بهتری که اصلا حرفی از انتقام نزنیم. یا حالا رهبر ما هم مثل همه مظلومین عالم و مثل سید الشهدا و دیگه حالا شهید شده و برحال دیگه به خیالش میشه، یه منطقیه دیگه برای خودش. تشخیص این که میخوام یه کلید بدم دستتون، تشخیص این که الان انتقام آتش جنگ رو گسترده تر می کند یا نه محدود تر می کند با کیه؟ این خیلی بحث مهمیه. برحال اون طرف داره با یه منطق به ظاهر عقلایی یه مطلبی رو مطرح میکنه. خب ما هم میفهمیم اینو، اما تشخیص این که الان در این شرایط آیا اگر ما پرچم سرخ انتقام رو بلند بکنیم آتش جنگ رو خفه کرده ایم، محدود کرده ایم یا شعله برتر کرده ایم، کدومشه؟ یکی از راه‌های شناخت اینه که کسانی که خدا توسط روایات و عقل و قرآن به ما گفته به اونها مراجعه بکنیم برای اینکه الان وقت کدومشه، گذشتن از انتقام یا انتقام گرفتن. یکی از راه‌ها اینه که به امر ولی جامعه که منصوب از طرف خدا هست مراجعه بکنیم دیگه. اگه الان امیرالمومنین بودن، خب امیرالمومنین در جنگ صفین شعارشون این بود دیگه که بریم انتقام بگیریم. یه عده گفتن که بس دیگه اینا قرآن رو بردن بالا، مسلمان ما مسلمان، من چرا اینقدر باهم اونا رو، این چه بکش بکشیه که ما را انداختیم. اشتباه اونها این بود که به حرف ولی امر زمانشون توجهی نکردن. اون زمان جای انتقام بود، چه بسا اگر اون انتقام گرفته میشد و اگر اون کسانی که رسیدن پشت خیمه معاویه کار رو تموم میکردن، نوبت به یزید نمیرسید، نوبت به امام کشته شدن امام حسین نمیرسید. اما اونها گوش نکردن به حرف امام و بعد شد که شد آنچه که شد. امروز مقام معظم رهبری پرچم انتقام رو بلند کرده. این وسط مواظب باشیم، مراقب باشیم، کسانی وسواسان خناسی میان با لباس دلسوزی، با پرچم دلسوزی، با همون قرآنی که زمان معاویه امرازها سر نیزه کردن، منطقه الان اون قرآن نیست. الان این که کودکان بیشتری کشته نشوند، این که انسانهای بیشتری کشته نشوند، الان اینو سر نیزه کردن و میکنن. یعنی پرچم انسان دوستی، یعنی پرچم این که جلوی خون و خونریزی رو بیشتر بگیریم، خون خونریزی بیشتر رو بگیریم، با این پرچم این قرآن رو سر نیزه میکنن. الان آمریکایی‌ها، حالا این منطق ولایی و اسلامیش، اما از نظر عقلی، از نظر عقلی آمریکایی‌ها برای چی اومدن سراغ منطقه ما؟ برای چی اومدن به کشور ما حمله کردن؟ برای اینکه کارو یه سره کنن دیگه. برای اینکه این کارو یه سره کنن از کجا شروع کردن؟ از زدن رأس نظام. یعنی گفتن که سر ایران رو زدیم بدنش با فتنه‌گرای کف خیابون. اینا ما این منطق اومدن دیگه، به این امید اومدن. الان چه چیزی میتواند اینها رو به عقب برانه؟ ترس از این که بیشتر از ما بخوشن میتونه اینها رو به عقب برونه؟ قطعا هر آدم عاقلی میگه نه، نباید ترسید. خب آخه آقا، بالاخره آمریکا با شما فرق میکنه، قدرت آمریکا از شما بیشتره، بالاخره اون آدم خطرناکیه، این گاوه، گاوه شاخداره، شما باید مراقب باشی، بالاخره با این گاوه شاخدار خیلی چالش و چالش درست نکنی. از نظر عقلی وقتی که محاسبه میکنیم میبینیم دقیقا این تحلیل غلطه، به دلیل اینکه امروز ما خدای متعال در این جنگ یه غنیمتی به ما داده به نام تنگه هرمز، که این غنیمت یعنی شاهرگ انرژی دنیا امروز دست ماست. ما امروز با فشار آوردن بر خرخره انرژی دنیا از جمله آمریکا و اروپا در این منطقه میتونیم حرف خودمون رو به کرسی بشونیم. بله سخته، بله جنگ میشه، بله زد و خورد داره. ان اصابکم قرحون فقط اصاب القوم قرحون مثلو، قرآن کریم میفرماد بله من میدونم، خدای متعال میفرماد من میدونم شما امروز زدن تو مناطق جنوب کشور، مناطق آبتون رو زدن، شهید کردن نسری نوراتون رو، بیگناه با نظامی و امثال شهروندان بیطرف و افراد نظامی رو به شهادت رسوندن، اینا رو من میدونم من خدا. اما آنچرا که شما ازش سر بخوردید اونا به مراتب بیشتر یا حتی اقل مثل شما، اونا هم درد دارن میکشن، چرا شما فقط ناله میکنید؟ عزت تو جهاده، عزت تو جنگه، جنگی که توش کشتن و کشته شدن هست، یقتلون و یقتلون هست. اگر دنبال این هستید که خطر جنگ رو از مملکت خودتون دور کنید، راهش اینه که به جای فرار به عقب به سمت دشمن هجمه ببرید. شعار شما برای هجمه به سمت دشمن چیه؟ شعاری منطقی تر، عقلانی تر، انسانی تر از شعار انتقام هست؟ که همه دنیا این شعار رو میفهمه، میپذیره. نذارید این شعار رو از دستتون بگیرن. ما چیزی نمیخوایم زیاده تر از حق خودمون. ما زیاده خواهی نمی کنیم. ما میگیم کشتن میکشیمشون، کشتن میکشیمشون. ما که بیگناه نمیخوایم بکشیم که. لیستی رو که مقام معظم رهبری فرمودن که تهیه شده و آماده شده و در حال چه بسا آماده شدن هست، اون خلبانی که شلیک کرده، اون فرماندهی که دستور داده، اون پایگاهی که این از اونجا بلند شده و اومده مدرسه میناب رو، بچه های مدرسه میناب رو به شهادت رسونده، اون فرماندهی که دستور حمله به بیت مقام معظم رهبری شهیدمون داده، همه اینا تا جایی که ممکنه اسمش در میاد، ما با اینا کار داریم، ما با بیگناه ها که کار نداریم. که شعار انتقام یه شعار انسانیه. قرآن کریم میفرماد ولکم فی القصاص حیات. آی کسانی که دنبال زندگی کردنید، یا آقا ما خسته شدیم از مردن و کشتن و کشته شدن، بنده خدا لکم فی القصاص حیات، قصاص برای شما حیات، زندگیه. اگه دنبال زندگی میگردی نباید قاتل مثل بقیه مردم راه بره رو زمین، نباید راه بره، نباید امنیت داشته باشه، ولکم فی القصاص حیات. بعد میفهمد یا اول الالباب ای عاقلا، نمیگی یا ایها الذین آمنو لکم فی القصاص حیات، نه ای عاقلا، قصاص مایه حیات شماست، نباید این دست مایه حیات رو از دست بدید. ما بعد از شهادت مرحوم حاج قاسم سلیمانی، کسی که تو این کشور صدای انتقام بلند کرد و صدای انتقام خواهی شنیده نشد، رهبر شهیدمون بود. رهبر شهیدمون در یکی از سخنرانی ها فرمودن که باید انتقام خون شهید سلیمانی گرفته بشه، که این فرمان عملیاتی نشد و عمل نشد بهش. وقتی که در شهادت حاج قاسم سلیمانی ما شعار انتقام نمیدیم و شعار انتقام خواهی رو میذاریم کنار و پرچم انتقام خواهی رو بلند نمی کنیم، امروز باید جنازه رهبر شهیدمون رو تشییع کنیم و فردا و فردا و فردا شهدای بیشتر و بیشتر و بیشتر. اما اگر امروز شما فریاد قصاص و فریاد انتقام سر دادید و شعار همه ملت ایران یک دست این شد که انتقام خون شهدای جنگ رو ما خواهیم گرفت، اگر جنگ دیگری راه بیفته، اون خلبان، اون سرباز، اون فرمانده، اون وزیر دفاع، اون وزیر جنگ، همه اینا حساب کار خودشون رو میکنن، میدونن نرخ جنایت چقدره. حتی اگر ما موفق نشیم بعضی از اینها رو به درک واصل بکنیم، اما صرف شعار انتقام خواهی، این شعار شعار بازدارنده است، این شعار شعار صلح آوره، این شعار شعار تضمین کننده حق حیات آدم هاست. شما اگر میبینید امروز در دنیا، در خود کشورهای غربی، یکی از معضلات و بغرنج هایی که وجود داره بحث قتل و جنایت خیابانی و غیر خیابانیه. هر از چند وقتی میبینید یک کسی اسلحه میکشه تو مدرسه، بچه ها مدرسه رو میکشه، یا مثلا مردم بیگناه خیابان رو میکشه. تو اخبار زیاد شنیدید و دیدید توی آمریکا، تو اروپا یه همچه اتفاقاتی میفته. تا حالا فکر کردیم چرا انقدر راحت آدم میکشن؟ برای اینکه قانون قصاص ندارن، برای اینکه طرف میگه میکشمت بعد میرم زندان، بعدم یه جوری میشه دیگه، بالاخره یا عفو میکنیم یا فرار میکنیم، بالاخره یه تقوی به تقوی میشه آزاد میشیم، یا نه 20 سال جورشو میکشم. بعد تو زندان چقدر تجارت و چقدر مفاسد و اینها رو تو همون زندان اینا پیگیری میکنن، و تو مرخصی دوباره میان آدم میکشن دوباره برمیگرد. این به خاطر اینه که دنیای فعلی به دلیل انحراف برداشتی از حقوق بشر، قانون قصاص رو قانون غیر انسانی میدونه، در حالی که این قانون قانون کاملا انسانی برای مراقبت از حق حیاته. حیات بدون قصاص نمیمونه برای بشریت. لذا قرآن کریم میفرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی به شما اعتدا و تجاوز کرد حتما باید انتقام بگیرید. به چی؟ به اینکه اعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، شما هم باید همون جوری که او به شما تجاوز کرده، شما هم به حریم خصوصیش، به کشورش، به مرزش. امروز هم اون افکار و اون اندیشه ها در کشور ما و در میان ما هست. قلمزنان مزدوری هستن که علیه فتوای انتقام و نظر انتقام رهبری موضع بگیرن، که البته انتقام رهبری این فرمان ملت، خاص ملت، قبل از اینکه خاص رهبری باشه خاص ملت ماست. این پرچمای سرخ قبل از اینکه پیام رهبر معظم انقلاب صادر بشه بر افراشته شد. بعد فرمودن فهرستی از صدر تا ذیل این قاتلین موجود است. این نشونگر اینه که پروسه انتقام زیر نظر مقام معظم رهبری آغاز شده و ما این رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم خدای متعال همه کسانی که در این پروژه انتقام همکاری میکنند، کمک میکنند، مدد میکنند، نظام ولایت رو برای گرفته شدن انتقام ملت از این مزدوران و خائنین و حتی انتقام از وطن فروشان، تیغ انتقام امروز متوجه فقط ارتش مسلح آمریکایی نیست، اونایی که گرا دادن، اونایی که تو رادیوهای بیگانه و تو تلویزیونهای بیگانه و تو ایران اینترنشنال و تو وی او ای و جاهای دیگه اینا اومدن تحریک کردن دشمن رو که به این مملکت حمله بکنه، اینا همه باید شناسایی بشن، آمارشون باید در بیاد، تک تک اینا باید پاسخگو باشن. این گستره انتقام گستره وسیع هست، یعنی بانک اهداف انتقام یه بانک اهداف بسیار گسترده ای هست و مقام معظم رهبری فرمودن اینها باید آرزوی مرگ آرام را به گور ببرن. امروز باید فضای ترس رو بر اینها انداخت تا اینها نتونن بر ملت ما فضای ترس بندازن و فرمودن که انتقام راه بساب من باشم یا نباشم، فرمودن ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد. این یعنی چی؟ این یعنی انتقام یک مقوله فرا شخصیتی و فرا نهادیه، قائم به شخص نیست، حتی رهبری، حتی نظام، هر آزاده‌ای در هر جای دنیا دستش برسه این مزدوران و این خبیثان و این قاتلان و این جنایتکاران رو مجازات بکنه، بر او فرض و لازم است که این فریضه رو محقق بکنه و اجرا بکنه. لذاست که مقام معظم رهبری در همین پیام فرمودن آهاد از آزادگان، یعنی هر تک تکی از آزادگان جهان مخاطب این فرمان الهی انتقام هم. و این فرمان الهی انتقام رو خود مقام معظم رهبری فرمودن، فرمودن مأموریت الهی. وقتی مقام معظم رهبری مقوله انتقام رو یک مأموریت الهی معرفی میکنن، این یه آثار فقهی و شرعی برش بار میشه. یعنی همه کسانی که در این مسیر، حتی اون کسی که امروز پرچم سرخ انتقام دست گرفته و در خیابونها قدم میزنه و رو ماشینش میگیره و تو مجالس شرکت میکنه، همه کسانی که در این پروسه و پروژه انتقام دخیل هستن به هر اندازه ای، از من سخنرانی میکنم تا شما که گوش میکنید، تا اون کسی که پرچم داره میاره تو خیابون، تا اون کسی که انشاءالله این کار رو عملیاتی بکنه، همه مجاهد فی سبیل الله هم. این زندگی بر در زمان انتقام و در مسیر انتقام یک حیات جهادیه، یک حیات شهادت طلبانه است و کسی که در مسیر جهاد هست اگر در این مسیر کشته بشه قطعا شهید هست و با شهادت از این دنیا خواهد رفت. من عرضم رو در همین جا تمام میکنم و نمیدونم برنامه شما چجوری، الان دیگه مرکشه اگر نیست که بنده چند تا دعا بکنم شما هم آمین بفرمایید. نسألک اللهم جانم بفرما. بله یه لحظه میگن صبر کنید چیز بیارم، میکروفون بیارم.
سلام علیکم آقای رئیس جمهور. با اون خبرنگار خارجی که مصاحبه کردن چند وقت پیش که یک سوال کرده شما خواهان قصاص و کشتشان ترامپ هستید، آقای رئیس جمهور در جواب گفتن نه ما همچین قصد نیتی نداریم. آیا این مقابله با ولی فقیه، نظر ولی فقیه هست یا نیست؟ نظر رئیس جمهور
بالا.
بله. آیا این نظر آقای رئیس جمهور مخالف نظر ولی فقیه هست یا نیست؟
من نشنیدم اینجوری بگه، ولی اگر گفته که قطعا حرف اشتباهیه.
در تلویزیون هم پخش کرد.
بله نه قطعا اشتباهه، قطعا حرف غلطیه. وقتی که مقام معظم رهبری راه برده انتقام رو مطرح میکنن، هر کسی در هر مقامی در هر منصبی، ضمن این که رو سر ما جا داره، رو چشم ما جا داره، خودش جایگاهش، ما با مسئولین خودمون ستیزی نداریم، اما تو حق و باطل هم با کسی تعارف نداریم، نه با کسی ستیز داریم، نه تو حق و باطل قضایا با کسی تعارف داریم. اگر کسی مقابل فریاد انتقام خواهی ملت ایران حتی بیسته، حالا که این که فریاد انتقام خواهی رهبر ماست، هر کسی بخواد بیسته قطعا خیانته، قطعا عدول از فرمان الهی هست، قطعا معصیته، و قطعا کسی که همچین کاری بکنه نه الفبای غیرت سرش میشه، نه الفبای شریعت حالیشه، نه الفبای انسانیت میدونه. تعارف نداریم ما. فریضه انتقام یه فریضه ایه که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری جنبه ولایی هم پیدا کرده و همه آحاد ملت برای این کار حاضرن جان بدهن. ما حاضریم جان بدیم برای اینکه این ملعون خبیث به درک واصل بشه. همه ما این آمادگی رو داریم و باید این آمادگی رو کسب بکنیم. یه پویشی هم در بکنم صدا و سیما دیدم یا در رسانه های فضای مجازی دیدم، نمیدونم، که افراد این پویش رو شرکت میکردن و میگفتن که آیا حاضرن در این راه جان فشانی کنن، و هر کسی که میتونه در این پویش انشالله دیدید شرکت بکنید و اعلام آمادگی بکنید. این جهاده، و کسی با این نیت شب بخوابه به مرگ طبیعی اگر دنیا بره قطعا جز شهداست، قطعا جز شهداست. مرحوم حاج قاسم فرمودن که شهادت برای شهادت باید شهید زندگی کرد. شهید زندگی کردن یعنی چی؟ شهید زندگی کردن یعنی آماده بودن، یعنی آماده جان فدایی بودن، جان فدا بودن، یعنی برای اجرای فرمان خدا جان به کف بودن، یعنی نترسیدن، یعنی شجاعت برای خدا، برای جبهه امام حسین. اگه ما با این نیت شب بخوابیم، صبح از دنیا بریم، به مرگ طبیعی ها تو خواب از دنیا بریم، قطعا جز شهدایم، به خاطر اینکه نیتمون. اینا چیزایی که تو زیارت عاشورا ما خوندیم صدها و هزارها بار تکرار کردیم در طول عمرمون، که ای کاش من بودم، ای کاش من بودم با شما شهید می شدم. و کسایی که با این نیت، یعنی ای کاش من بودم، زندگی می کنن، اینا قطعا با امام حسین محشور می شن، اینا قطعا کربلایی هستن. و کسایی هم که با یزید نبودن اما امروز راه یزید دارن ادامه می دن، قطعا اونا هم با یزید محشور می شن. لذا است که کل یومن عاشورا و کل عرضه کربلا. من از میگم این نکته که فرمودید من نشنیدم، ولی من کاری به آدمش ندارم، هر کی گفته باشه قطعا غلط کرده. نسالک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. الهی به محمد و عترته و به ابی عبدالله الحسین و به امام الشهید، یا الله 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 یا الله. الهی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدای گناهان ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما رو به شهادت ختم بفرما. به حق محمد و آل محمد در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما. ما رو از سربازان راستینشون قرار بده، ما رو از شهدای راه آقای امام زمان قرار بده. خدایا امام شهیدمون مهمان سفره ابی عبدالله الحسین قرار بده، ما رو با امام شهیدمون محشور بفرما. دشمنان این ملک و دشمنان این مملکت، دشمنان این نظام، خدایا به خاری و ذلت و تباهی بکشان. خدایا به حق محمد و آل محمد انتقام خون به ناحق ریخته شده شهدای ما رو از ظالمین و معاندین بستان. به نبی والا صلوات بر محمد و آل محمد.